لذت میبریم، مردم میبینیم، همه در کنار همدیگه، قراره اینجا حالمون خوب باشه. آقا بریم سراغ شهر. اصلی ترین دغدغه شما برای شهرتون چی الان که فکرتون رو مشغول کرده؟
شهر آقا علی ابن موسر رضا شهر صرفاً مشهدی‌ها نیست، شهر تمام مردم ایرانه، شهر تمام زائرین است که بیش از 30 میلیون نفر در سال به مشهد مراجعه میکنن و از امکانات مشهد استفاده میکنن در جهت افزایش معنویت و زیارت بسیار مطلوبی که انشالله نصیب همه بشه.
انشالله.
خب دغدغه ما همیشه این بوده که تمام زائران مجاورانی که تمام عزیزانی که مشرف میشن به عنوان زائر به مشهد و همچنین مجاورین عزیز همیشه حال خوب داشته باشن.
بله،
این
بله.
حال خوب هم در حوزه های مختلفه، چه در حوزه های خدمات عمومی، چه در حوزه نشاط شهری، چه در حوزه موضوعات مختلف فرهنگ اجتماعی.
و این کار شما رو سخت میکنه.
بله. و این فرق مشهد این است که اینجا فرهنگ رضوی است.
بله بله.
و شهر آقا علی ابن موسرزا در مشهد شهروند و توریست و گردشگر اینا معنی نداره. مشهد سه تا واژه مقدس وجود داره به عنوان زائر، مجاور و خادم. کسانی که در مشهد هستن یکی از این سه وضعیت دارن و ما خوشبختانه در مدیریت شهری کسانی هستیم که هم مجاوریم و هم خادم.
بله.
و خدمت میکنیم
خدا
به کل زائرین آقا علی ابن موسر رضا و مشهدی و عزیز به عنوان مجاوران.
زیر صدای این گفتگو هم صدای مرشد میاد. ضرب زورخانه چقدر قشنگ شده. حالا هوای برنامه عوض شده. انصافا در بحث زیباسازی و فضای سبز و پارک ها خیلی خوب کار شده توی این منطقه. ما خوبی ها رو میبینیم، وظیفه است که بگیم. اینطوری نیست که خیلی‌ها میگن رسانه میاد چالش درست بکنه، رسانه میاد چه میدونم یه بخش یوسیان همایی رو برسونه. نه اصلاً، ما دنبال این هستیم. اگر خوبی باشه میگیم. ما وقتی که وارد این فضا شدیم، این پارک شدیم، این باغ خوشگل شدیم، اول شما رو تحسین کردم. گفتم باریکالله فکر خوب، مردم در کنار همدیگه هستن. خیلی مسافر اینجا هستن. ما گفتگو کردیم با دوستانی که از اردبیل اومده بودن، از تهران اومده بودن، از جای دیگه اومده بودن، راضی بودن. چقدر دغدغه دارین اتفاقات بهتر و بیشتری بیفتد؟
مشهد با اینکه در منطقه آب و هوایی خشک است،
بله،
ولیکن به ازان همه تو ارزیابی هم شده این گونه است، در چند تا حوزه در کشور بی‌نظیر و رتبه برتر رو داره. یکیش بحث فضای سبز و پارک های اونه، یکی هم بحث خدمات شهری و نظافت شهر و حوزه های مختلف.
شما پارک ها خیلی بزرگی هم دارید.
بله، ما پارک های وسیع زیاد شهری در حد بالای 50 هکتار تعداد زیادی پارک داریم. چند تا هم جدیداً داریم احداث میکنیم. پارک کرامت در یکی از مناطق کم برخوردار مشهد در شهرک شهید رجایی و بولوار هور که 77 هکتار هست و همچنین پارک جهانشهر که 130 هکتار است در 4 فاز در حال انجام است، غیر از پارک های قبلی.
درسته. خب
در مشهد زائرین مجاورین توقعشون دیگه یک طوری شده که ما لحظه به لحظه باید پیشرفت کنیم.
بله.
خب جشنواره المان‌های نوروزی و استقبال از بهار مشهد یک برند شده.
بح بح.
و حتی از مدیران شهری شهرهای دیگه یک کشور
ثبتش کردی.
نوروز میان نه ثبت نشده ولی میان اینجا الگوبرداری میکنن برای سال بعد.
آره.
یک نکته است که خب کارهای ویژه خاص انجام میشه. یکی از جشنواره‌های بزرگ ما جشنواره نوروزی استقبال از بهار هست.
بح بح.
ما در بهار نمایشگاه گلها رو داریم، نمایشگاه فضای سبز و گلارایی رو داریم در مشهد که از تمام کشور مراجعه میکنن و باز هم جایی است که از تمام شهرها میان اینجا و برای طی سالشون برنامه‌ریزی
میکنن. یعنی یه تقویم فرهنگی متفاوت داریم برای خودتون.
و در تابستان باز جشنواره گلهای تابستانی رو داریم.
درست.
که باز مثل در همین جاست و برگزار میشه، در 15 روز دایر هست. الان هم که جشنواره گلهای پاییزی رو داریم و خب دعوت میکنم از همه همشهری‌های عزیزمون مجاورین آقا علی ابن موسر رضا که حتما بیان. زائرین هم که در این ایام به مشهد مراجعه میکنن یکی از هدف گذاری‌هاشون حتما بعد از زیارت آقا علی ابن موسر رضا که هدف اصلی سفر به مشهد هست، از پارک‌های مشهد و مخصوصا پارک باغ گل‌های مشهد در این محل و باغ مشهد
نظیره.
اینجا جشنواره گل‌های پاییزی است و امکانات خوبی هم داره. علاوه بر این موضوعات میتونن از امکانات اینجا استفاده کنن و
عکسه.
انشالله یک حال خوب بهشون دست بده
اما در کنار همه تلاش ها، در کنار همه زحمت هایی که کشیده میشه، قطعا شهردار یه سری خواسته داره، یه سری نیاز داره. از مسئولین فرااستانی بگیم، از مسئولین کشوری برای مشهد، تو یک دقیقه بفرمایید چی میخواید؟
الان شاید تو این حال خوب نگیم، ولی ما فقط میخوایم
اون گلش
نگاه کنید
که برای مردم خودتون میتونه باشه.
مشهد شهر بین المللی است.
بله،
مشهد شهری است که زائر زیاد داره.
بله،
ولی کن یک نکتهش خلاصه مفیدش این است که ما خدمات ملی و بین المللی ارائه میدیم، درآمد و بودجمون محلی است. ما فقط از منابع داخلی شهرداری داریم هزینه میکنیم برای کل این زائرین، برای کل مشهدی ها، برای کل حتی مهمانان خارجی. ما حدود 1,000,000 نفر
بله
اتباع خارجی داریم که اینجا دارن استفاده میکنن از امکانات شهر بدون یک ریال که دولت یا سازمان‌های بین‌المللی
این کار شما رو سخت میکنه.
و این کار سخت میکنه، ولی خب به هر حال ما اینجا یک نعمتی داریم به نام آقای علی ابن موسی رضا که
جانم.
این برکت و کرامت ایشون در شهر مشهد همه چیز رو جبران میکنه. ولی من خواهشم اینه که از مقامات ملی، دولت عزیز و دوستان مجلس همه نگاهشون به مشهد ویژه باشه و
حتما
کمک کنن، مخصوصا در حوزه‌های زیرساختی حمل و نقلی که ما داریم کار میکنیم.
بله
ان شاء الله یه خبر خوشم میدیم، ان شاء الله تا آخر سال خط 3 قطار شهری مشهد به بهره برداری میرسه و یک چیز بوده ما داریم تمام اینا از منابع داخلی است و چیز حدود 400 تا اتوبوس هم داریم به ناوگان اتوبوسرانی مشهد از منابع
بسیار عالی. بسیار عالی آقای محمد رضا قلندر عزیزم، شهردار محترم مشهد، خیلی خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم. عزیز دل، خدا حفظتون بکنه. تو این مسیرم رسانه کنار شماست
ان شاء الله. ما مخلصی. مجدد به همه همینان عزیز عرض سلام مجدد دارم و ان شاء الله که همیشه موفق و سلامت و سربلند و دل زنده باشن و
انشالله.
ما هم نایب زیارتشون هستیم و ان شاء الله همه رو دعا میکنیم، اونها هم برای ما دعا کنن.
شما تاج سرین، خدا حفظتون بکنه. یا علی، خدا نگهدارتون. موج جوانی، شبکه رادیویی جوان. خیلی مخلصم، درود بر شما دوستان عزیزم، مردم عزیز و شریف ایران. ما فردا هم مشهد هستیم، بازم گفتگو داریم، بازم حرف برای گفتن زیاده. خیلی مراقب خودتون باشید، ویژه اینجا به یاد شما هستیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
صدای دانشجوست.
من نمی‌خواهم به صورت مسائلی بروم که سفره معیشت و رفاه مردم عزیز، انقلابی و شهید پرور ایران به آن گره خورده است.
من سعی کردم به عنوان دانشجو فعالیت های مختلف دانشکده فعال باشم.
کشوری که جوانان آن به دانش انرژی هسته‌ای، موشک های پیشرفته، فناوری نانو و سلول های بنیادی دست پیدا کردن، قادر به تولید خودروی با کیفیت نیستن.
خوب است آقایان پاسخ بدهند.
اما این ایگنور زنان، این عدم فهم زنان، چه در قالب هویت، چه در شرط شغل که در قالب بروز و ظهور اجتماعی، این باعث شده که این عدم فهم.
ما از مطالبه آرمانهای انقلاب عظیم اسلامی از کوتاه نخواهیم آمد. تمامی پرونده های اشاره شده و پرونده های مشابه را پیگیری خواهیم کرد.
سلام شنوندگان محترم عزیز رادیو جوان، با یک نسخه دیگر از برنامه صدای دانشجو در خدمت شما هستیم. این روزها شاهد بیداری جهانی هستیم، بیداری که در لایه نخبگانی در حال وقوع است و بازتابی از بیداری جهانی است. برای همین پیرامون گسترش این بیداری و پیامدها و تأثیرات آینده این بیداری با شما دانشجویان در استدیوی صدای دانشجو گفتگو خواهیم کرد. در این برنامه از صدای دانشجو میزبان سه دانشجو از سه دانشگاه مختلف هستیم. خانم کاربخش، خوش آمدید به برنامه صدای دانشجو.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت هستم.
خیلی ممنون. لطف کردید. آقای احمدی خوش آمدید به برنامه صدای دانشجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هست.
خیلی ممنون. و آقای کاربخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به همه شنوندگان گرامی.
آقای کاربخش شما تو چه حوزه‌ای فعال هستید؟
بنده مستندساز هستم.
خیلی ممنون. تو چه حوزه‌ای مستندتون ساخته شده؟
مستند بنده که سال قبل همین ایام رونمایی شده در ایام روز قدس در رابطه با مسئله فلسطین هست و صلح بین اسرائیل و فلسطین.
نامش چیه؟
مستند بنده اسمش ودا و اصله هست.
خب درباره چه موضوعی تقریبا ساخته شده درباره فلسطین؟
سال 1993 یه صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها رقم میخوره و حول و حوش اون صلح این مستند ساخته شد.
بعد جایی هم جایزه ای بردید برای این مستند؟
جایزه نبردیم، توی جشنواره‌ها خیلی کم فروغ بوده، ولی خب تلویزیون یکی از پربیننده‌ترین مستندهای یک سال اخیر تلویزیون بوده راجع به فلسطین.
خیلی عالی. گوشه های از این مستند رو با هم دیگه میشنویم تا بحث رو ادامه بدیم.
همیشه لحظه وداع سخت ترین لحظه زندگی هر کسی است. وداع با خانواده، وداع با خانه، وداع با وطن و مهمتر از همه وداع با زندگی. اما برای یک مبارز سخت تر از همه لحظه وداع با اسلحه است. یاسر عرفات کسی است که همه این وداعها را یک به یک تجربه کرده. او حالا در آخرین ثانیه های زندگیش یک بار دیگر تمام آنها را با خود مرور می کند. اولین وداع تلخ او به 50 سال پیش برمی‌گردد، وقتی که در جوانی شاهد اتفاقاتی بود که مسیر زندگیش را به طور کامل تغییر داد.
Meanwhile, the number of dead and injured in yesterday's explosion, which killed President-elect Bashir Gemayel, has reportedly reached at least 60. No one yet has claimed responsibility for the bombing.
هیچ کس نمی‌داند که این انفجار را چه کسی انجام داده. اما اسرائیلی‌ها و فالانچ‌ها انگشت اتهام را به سمت فلسطینی‌ها می‌گیرند. شارون معتقد است هنوز نیروهای فتح به طور کامل از لبنان خارج نشده و در اردوگاه‌های فلسطینی پنهان شدند. پس دستور می‌دهد برای پیدا کردن ردی از نیروهای فتح هر چه زودتر محاصره شوند. پیش از همه به سراغ دو اردوگاه صبرا و شتیلا می‌روند. اردوگاه‌هایی که پایگاه فتح در نزدیکی آنها قرار داشت. تصمیم اهالی این است که مقاومتی در برابر اسرائیلی ها و فالانچ ها نشان ندهند.
Sommes ici au camp de Sabra, un camp palestinien à Beyrouth, et ce que nous avons vu est absolument atroce. Ça n'a rien à voir avec la guerre. Ce que vous allez voir est absolument épouvantable. Il n'y a aucune explication politique, il n'y a aucune explication humaine possible. Ce n'est que le fruit de la haine. Et on ne peut pas parler là-dessus. Et puis pourtant, il faut le dire, il faut le montrer. Et on a filmé malgré tout.
در طی 3 روز محاصره اردوگاه توسط اسرائیلی ها، به فالانجیست ها این اجازه داده شد که وارد اردوگاه شوند تا یک فاجعه رخ دهد. طبق اعلام منابع محلی، 3000 نفر در این جنایت قربانی شدند. تعداد بسیاری از اجساد غیر قابل شناسایی بودند. خیلی ها در گورهای دست جمعی روی هم دفن شده بودند تا رد این جنایت را بپوشانند. دولت لبنان تنها توانست 300 نفر از قربانیان را شناسایی کند.
مستند وداع با اسلحه. امیدوارم دوستان حتما بتونن کل این مستند رو یک بار حتما ببینن. آیا احمدی حتما شما تحلیلی از وقایع اخیر مخصوصا جنبش‌ها و اعتراضات دانشجویی که در آمریکا و اروپا در حال وقوع هست دارید؟ می‌خواستم ببینم که به نظر شما اولندش این اتفاقاتی که داره میفته آیا قبلا هم اتفاق افتاده و این جنبش‌هایی و اعتراضات رو ما داشتیم؟ تفاوت این تظاهرات با تظاهرات‌های قبلی چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بعد از خب حملاتی که در واقع رژیم صهیونیستی به غزه داشت و خب میبینیم که توی این حملاتی که انجام شد خصوصا کودکان، زنان
بله.
و غیر نظامی ها مراکز درمانی بیمارستان ها همه این هم مورد هدف قرار گرفت، یعنی در واقع غیر نظامی ها
هدف
قرار گرفتن. خب این مسئله فارغ از در واقع بحث دینی و در واقع بحث اعتقادی که حالا بگیم مثلا اینها مسلمان هستن بقیه جوامع خب مسلمان نیستن، اما بحث انسانیت هست، بحث حقوق بشریه که خب این در واقع حملات حتی شما در قاعده حقوق بشری هم بخوای حساب بکنی این قرار نمیگیره تو این جایگاه، تو این فضا قرار نمیگیره،
محکوم میشه. حقوق بشر آمریکایی در اون ساختار هم حتی محکوم میشه،
در اون ساختار هم محکوم میشه، چون هیچ کسی همچین چیزی رو نمیپذیره. چون به هر حال ما برای فضای در واقع جنگ، فضای دفاع، ما یه چارچوب
مرزی داریم
که عمدتاً معمولاً حتی کشورهای غربی، حتی سازمانهای بین المللی هم شما برید در چارچوبشون نگاه بکنید میگن که محکوم میکنن حمله به مناطق غیر نظامی، افراد غیر
بله.
نظامی
بله.
کسانی که حتی رفتار در واقع با اسرای جنگی اگر خب بوده تو جنگ‌های مختلف که خب اسرایی که گرفتن خارج از چارچوب حقوق بشری اینها به قتل رسیدن، خب این تو هیچ قانونی نمیگنجه،
دردآوره.
این حملات وقتی که ادامه پیدا کرد، خصوصا بحث کشتار کودکان و تعداد بیشماری از این بچه‌ها، زن‌ها، افراد بی‌دفاع کشته شدن و شهادت رسیدن، خب ما دیدیم که آهسته آهسته وقتی این اخبار پخش شد در سر تا سر جهان، خب واکنش های عمومی، واکنش های مردمی رو در پی داشت تو اکثر کشورها، چه اسلامی چه غیر اسلامی. خب مردم به خیابون ها اومدن، کشورهایی که رژیم صهیونیستی در اونها خب سفارتخونه داره، در جلوی سفارتخونه تجمع کردن، اعتراض کردن و بعد آرام آرام این جریان ها ادامه پیدا کرد و به قشر خاص دانشجو و فضای دانشگاهی بله. رسید. به هر حال شما میدونید که یه وقتای حرکت هایی هستش که عام مردم
توده ها میان وسط بله.
اما یه وقتی هست قشر خاص، قشر نخبگان وارد عرصه میشن و اعتراض میکنن. به هر حال دانشجو توی هر جامعه‌ای پیشگامه، چون قشر روشنفکر موتور محرکه فکری
درست.
جامعه هست
بله.
و خب ما دیدیم که در ایالات متحده آمریکا در واقع در وسط قطب قدرت، مهد سرمایه‌داری و قطب قدرت اقتصادی جهان و صنعتی جهان، شما می‌بینید دانشگاه‌ها، اونم دانشگاه‌هایی که در واقع برند جهانی هستن، دانشجوها اومدن به میدون و در حمایت از در واقع مردم فلسطین و خب زنان و کودکان بی‌دفاعی که در این حملات در واقع کشته شدن و بعد اون وضعیت وخیمی که بر این مردم در واقع حاکم شدن. این نشون میده که برخی از اتفاقات در بدنه تاریخ، چه در گذشته چه حال که ما داریم زندگی میکنیم، نقطه عطفه، یک در واقع حرکت هست، یک تلنگره، نه یک تلنگره، یک جرقه هست برای اینکه یک جریان بیداری در بستر جهانی ایجاد بشه. اتفاقی که مثلا خب ما انقلاب اسلامی رو داریم، خب بعد از جنگ جهانی دوم ما میبینیم که دنیا دچار رکوده و انقلاب ما بود باعث شد که یک بیداری به جهان عرضه بشه، نه فقط کشورهای اسلامی بلکه کشورهای جهان عرضه بشه. از طرف دیگه خب مثلا این اتفاقات، این اتفاق اخیری هم که در واقع افتاد، این هم باز اولا ماهیت رژیم صهیونیستی رو بیش از پیش برای مردم جهان داره آشکار میکنه و تناقض‌گویی هایی که در واقع سران این رژیم و حامیانشون دارن، اینکه همیشه دوگانه حقوق بشری و دموکراسی رو اینها در پی میگیرند، یا حمایت از در واقع حرکت هایی که در کشورهای دیگه اتفاق میفته، حرکت های غیر قانونی که در کشورهای دیگه اتفاق میفته، ما ببینیم که خود اینها خودشون پیشگامن در قانون گریزی و در ایجاد فجایع انسانی. خب این نقطه عطفی بود برای اینکه بیداری در همه جهان ایجاد بشه، خصوصا در قشر دانشگاه.
درست، خیلی ممنون. خانم کاربخش، تحلیل شما از وقایع اخیر چیه؟ خب قطعا یه بخش جدی از این جنبش ها و این اعتراضات توسط خود بانوان بود توی دانشگاه ها و دیدیم که خیلی فعالیت خوبی هم داشتن بانوانی که تو اونجا بودن. به نظر شما بانوانی که الان در عرصه تظاهرات داره فعالیت میکنند و خلاص شما قطعا فیلماشون رو هم دیدید، داره منتشر شده، بله، با اون الگویی که رسانه ها از یک زن غربی میخوان منتشر کنند چه تفاوتی داره؟ آیا این دانشجوی معترض با اون چیزی که مد نظر و آرمان رسانه‌های غربی بوده با هم یه خیلی تفاوت داره و این تفاوت از کجا ایجاد شده؟
فکر میکنم خوبی رسانه، حالا در کنار اون نقد هایی که ما میتونیم به رسانه داشته باشیم، خوبی رسانه اینه که یه جایی حقیقت رو بدون واسطه نشون میده.
بله،
ما توی اعتراضات اخیر دیدیم که استاد خانومی که حمایت میکنه از دانشجو، چرا؟ حالا به خاطر اینکه ایشون حق آزادی بیان داره، حق انتقادگری داره، حق مطالبه گری داره و به دلیل اینکه مقابله و به دلیل اینکه میخواد مقابله کنه با ظلم ستیزی که داره در جهان صورت میگیره، دستگیر میشه و بعد از اون زرد و خورد هایی که وجود داره، حتی برای استاد اون دانشگاه هم این حق و قائل نیستن که اعتراض کنن. بعد ما از طرفی حقوق بشر غربی رو که میخونیم، ایران رو مورد اتهام قرار میدن که حق زنان حق آزادی بیان رو ندارن، اما توی این مقطع زمانی ما اینو به خوبی دیدیم که آزادی بیانی که غرب از اون داره نام میبره چی هست و چگونه هست و اینها همه سندهای خوبیه برای اینکه اثبات کنیم که اون آمال و آرزوهایی که از غرب دارن نشون میدن برای زنان، برای خانواده، یک طبل توخالی بیشتر نیست.
درست. آقای کاربخش، شما قطعا تو عرصه هنری و مستندسازی فعالیت جدی داشتید و قطعا فضای رسانی هم رصد میکنید. میخواستم ببینم که ببینید الان رسانه غربی چه نوع بازتابی رو داره از وقایع و تظاهراتی که در آمریکا و غرب در حال وقوع داره منتشر میکنن، کجاها رو برجسته کردن، کجاها رو فیلتر کردن و آیا این حجم گسترده از تظاهرات و اعتراضات قابل فیلتر کردن هست یا نه؟
سانسور توی رسانه خارجی که هست، یعنی به هر حال هر رسانه‌ای یک سیاست گذاری داره و با احتساب اون سیاست گذاری که داره میاد اخبار رو پوشش میده و خبرها رو پخش میکنه و خب به هر حال یه فیلتری به هر رسانه‌ای برای خودش داره و خب اسرائیل هم برای رسانه‌های خارجی خط قرمزه و صحبت کردن راجب اسرائیل چارچوب‌های متعدد و زیادی داره و فیلترهای زیادی داره. اما این اتفاقاتی که اخیراً توی دانشگاه‌های آمریکا به وجود اومده و حتی قبل‌تر از خود دانشگاه آمریکا وقتی اگه یادتون باشه اون اوایل ماجرای حالا 7 اکتبر و طوفان الاقصا، موجه از جمعیتی که بیرون می اومد در حمایت مردم فلسطین توی کشورهای مختلف نشون داد که این فیلترینگ دیگه
جواب نمیده.
اونقدر رو دیگه الان با توی این عصر رسانه اونقدر دیگه کارساز نیست. خلیص. و الان هم دانشجوی آمریکایی میبینیم ایالت به ایالت، شهر به شهر، دانشگاه به دانشگاه داره تعدادشون بیشتر میشه و از قشرهای مختلف، مسلمان در کنار مسیحی و مسیحی در کنار مسلمان و حتی یهودی ها هم الان خیلی هاشون در دانشجوی یهودی، خیلی هاشون توی همین تجمعات و در حمایت از فلسطین اومدن توی خیابون و نشون دهنده اینه که اون عصر رسانه دستخوش تغییری شده و داره کلا ماجرا به شکل دیگه یه رقم میخوره. یعنی هر چقدر شما فیلترینگ بذارین روی ماجرا باز اثر نمیکنه.
حالا نقش مستند این وسط چیه؟ من احساس میکنم فضای مستندسازی فضاییه که شما بدون واسطه میرید در کف میدون حقیقت رو برداشت میکنید. فکر میکنید الان این فیلم هایی که داره منتشر میشه یک جلوه خاصی از مستند نیست، یعنی حقیقتیه که بدون واسطه روایت های رسانه‌ای داره عرضه میشه. فهم میکنید قابلیت تبدیل شدن به مستند داره این وقایع؟
به حال خود مستند یک جورایی بازتاب حقایق هست،
حقایقه
و خب هر حقیقتی رو هم آدم میتونه تبدیل به یک اثر هنری بکنه و بیشتر ظرفیت اون حقیقت برمیگرده که چه ظرفیتی از خودش بروز میده که بشه اون رو به تصویر کشید. ولی بحث فلسطین همیشه یکی از سوژه های داغ مستندسازی نه تو ایران، تو کل دنیا بوده.
بله.
حالا ما مستندی که ساختیم حتی توی دوتا جشنواره توی هند اگر درست خاطرم باشه هم پذیرفته شد.
بله.
یعنی شکلی نیستش که فقط داخل ایران بیایم راجع به فلسطین حرف بزنیم، اتفاقا کشورهای دیگه خیلی بحث فلسطین توشون پررنگتر هم میشه گفت هست توی سطح جامعه‌ش. و همین اتفاقات الان هم به نظرم خیلی از مستندساز اومده باشن شاید توی دنیا روش دست گذاشته باشن. چون به هر حال یک سوژه به شدت جذاب و بکریه و اتفاقاتی هم که الان رخ میده کاملا نوعه برای دنیا. و حالا مثلا ما ایم که سال به سال داریم راهپیمایی روز قدس و راهپیمایی های مختلفی در حمایت از فلسطین برگزار میکنی، ولی خب توی کشورهای دیگه واقعا این اتفاقات خیلی به ندرت رخ میده، خصوص توی آمریکا. خیلی زود به نظر میشه شاهد مستندهایی باشیم توی چند ماه آینده که راجع به اتفاقات اخیر نه فقط خود فلسطین، واکنش هایی که در حمایت از مسئله فلسطین بروز داده شده تو سطح دنیا شاهدشون باشه.
خیلی عالی. آیا احمدی فهم میکنید مهمترین روایت هایی که تو این چند وقت تو رسانه های غربی، چون بالاخره اینا بعضی موقع دیگه حقیقت شما نمیتونید انکار کنید، حتی سانسورش کنید، فیلترش کنید، جایی دیگه شما مجبور میشید که روایت بسازید از این حقیقت، یعنی بگید بله این اتفاق افتاده ولی ماوقع اینطوره، سر و تهش رو به هم دیگه بس کن و یه قصه ای که مد نظر جریان سرمایه‌داری و جریان سیاسی حاکم هست بسازید. ببین کنید رسانه های غربی، حالا از اینترنشنال تا بی بی سی تا خود سی ان ان، دارن روایت هایی که میکنن از این تظاهرات و این جنبش های دانشجو چیا بوده تا الان؟
ببینید معمولا دولت های غربی از رسانه به عنوان یک ابزار برای پیشبرد اهداف خاص خودشون استفاده میکنن. یعنی رسانه به عنوان یک ابزار برای آگاهی رسانی عمومی و آگاهی بخشی عمومی نیست،
در خدمت جریان سرمایه‌داریه.
بله، در خدمت یعنی یک جریان خاصه،
جریان خاص،
ابزار خاص برای یک جریان خاصه. خب ببینید معمولا وقتی اتفاقات اینچنینی در دنیا رخ میده سعی میکنن با تغییر روایت افکار عمومی رو به سمت دیگه‌ای متمرکز بکنن. خب عمدتا اینها رو در واقع دانشجویان شورشی یا مثلا برهم زننده نظم عمومی دانشگاه، اعتصابگر، آشوبگر، معمولا با این واژه ها
بله،
افکار
بله.
عمومی رو
یعنی برچسبی میزنن که اینها
برچسبی میزنن که اینها حرکت چون صهیونیست ستیزن
بله.
صهیونیست اونجا در حمایت از خودش برای منافع خودش اگر این کارو کرده، اول میان حماس رو محکوم میکنن
بله.
هیچ وقت قبل قضیه رو در واقع نمیگن، چون به هر حال میدونید بحث روایتگری در مسئله تاریخ یک بحث خیلی مهمیه، اینکه شما چگونه روایت کنی تاریخ رو
درست
و از چه دیدگاهی و از